أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مسئله چهارم، اذا انسب الدم من الرحم الى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس ابرتن لا اشکال في جریان احکام الحیض. و اما اذا انسب ولم يخرج بعد، و این کان يمكن اخراجه بادخال قطنه او اصبع ففي جريان احكام الحيض اشكار فلا يترك الاحتياط بالجمع بين احكام الطاهر والحائز ولا فرق بين ان يخرج من المخرج الاصلي او الارضي. خب، مسئله سوم با همه تفاصیلی که داشت، محضر شریف شما بزرگواران و عزه به پایان رسوندیم. مطلبی که امروز مورد بحث هست، مسئله چهارمه. در این مسئله چهارم مرحوم سید آسیر محمد کاظم یزدی رضوان خدا بر او باد، که در تفریع فروع فقهی نابغه زمان خودشون بودن و انصافا علت این که کتاب علوه محور حواشی مراجع و بزرگان قرار گرفتن، به خاطر احاطه علمی این فقیه بوده. در این مسئله چهارم می‌فرماید که هرگاه خون از رحم به فضای فرج ریخته شود، یعنی بیاد بیرون، و مقداری از اون خارج شدن، اگرچه به مقدار سر سوزنی باشد، ولو به مقدار رأس ابرتن، ابره یعنی سوزن. در این صورت نظر مبارکشون این است، همین که از رحم این خون خارج شد و به فضای عورت رسید، ولو به مقدار سر سوزن، احکام حیض بر او جاری می شود. خب البته سروران فاضل من توجه دارند، با لحاظ مطالبی که ما قبلا گفتیم که حداقل حیض بفرمایید 3 روز هست، با اون تفاصیل دیگه جایی برای اشکال علمای اعلام ما و بزرگان ما نیست. هر شبت محضر شما، این فر اولی است که در مسئله مطرح می کند تا همینجا. از سب دمو من الرحمه الى فضاء الفرج و خرج منه شیء فی الخارج ولو بمقدار رأس ابرتن. فر اول اینه که لا اشکال فی جریان احکام الحیض. این فتوای سید. اما مد دلیل و علا ذالک که احکام حیض را بر اجبار میکنیم، باید اقامه دلیل کنیم، چون عروه کتاب فتوایی است، کتاب استدلالی نیست. ما مستند فرمایش سید را محضر بزرگان مطرح. در فرع دوم جناب سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید اگر دم به فضای عورت ریخته شود اما از اون خارج نشود، از رحم آمده تو اون فضا مونده، فضای عورت، اما ولو به مقدار رأس ابرتن هم خارج نشود. ایشون می‌فرمایند که تعبیر خود سید این است که و این کان یمکن اخراجه بی ادخال قطنت او اصبعین، از به اصطلاح عورت خارج نشده، گرچه اگر ما بخواییم دستکاری کنیم با پنبهی با سر انگشتی در عورت قرار بدیم اونجا خون میبینیم، اما ایشون میفرماید ففی جریان احکام الهیزه اشکالون، چون بیرون نیامده و در اون فضا باقی مونده. آخر مردم
نایو زیاره بودیم از
خب چرا خداحافظی نکردید؟ ما التماس صدا بگیم، خیلی من نگرانتون بودم. کجا هستید؟ کجا؟ کربلا؟ آفرین بر شما، برای سلامتی ظاهر امام حسین صلوات. و این کان یمکن قاطی زیارت و همه این مسائل را دیگه میدونم. و این کان یمکن اخراجه به ادخال قدنت او اسبعین، میگه من سید اگر ازم سوال کنید ففی جریان احکام الهیزه اشکالو، من نمیتونم فتوا بدم که ولو با پنبه ولو با انگوش بشود اونجا دست برد زد و ببینیم خونی هست، ببینیم پس خیزون، پس چکار کنیم؟ سید میگه اگر از من سوال میکنید فلا یترک الاحتیاط، از شبت خدمتون این که در این صورت نباید احتیاط ترک شود. چطوری احتیاط کنیم؟ راه احتیاط چیست؟ ایشون فرمان راه احتیاط عبارت از این است که جمع کنیم بین احکام طاهر، یعنی کسی که اصلا که علم یکن شیعن مسخورا، و احکام حائض، یعنی اگر زن طاهر بود چکار میکرد؟
نماز.
اگر حائضم بود اون تروک مربوط به
مسجد
نمیمد به قول آقا. آفرین شما، ولا فرق. اینم از شبت خدمت شما به این که فرق دوم یعنی افعال طاهر را انجام بده، مانند این که نماز بخونه مثل زنهایی که مبتلا نشدن، و تروک حائض را عرض شبت خدمتون این که یعنی اون چه که وظیفه زن حائض هست تر کنه. در مسجد آقا مثال خوبی زدن، مکس نکنه. یه مثال دیگه هم بزنی خوب میشه، شوهرش هم همبستر نشود، قرآن هم اون شکلی بله. یعنی یه وقت نگه که ما چون نماز میخونیم پس بنابراین عرض شبت خدمتون اون برنامه هم ادامه بدیم، نه دیگه اونجا نه. سید میگه من اجازه نیم. این فرع دومه. فرع سوم، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید که ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد،
استاد نماز جز تروک نیست برای
حالا چون حکم را مطرح میکنه احکام طاهر، یعنی کسی که طاهره این چیزا را میرسیم تفسیرش ان شاء الله میرسیم. یه سوال سومی مطرحه که ما ازش عنوان فرع سوم یاد میکنیم، این است که گاهی از اوقات این مخرجی که هر شبه خدمت شما بین که وجود داره این شاید به کل مسئله میخوره. این مخرج همین مخرج طبیعی عادی عورت زنانه است. گاهی از اوقات به خاطر بیماری، به خاطر عمل جراحی، به خاطر دیده دیگه، گاهی از اوقات افراد از اون مجرای طبیعیشون ادرار نمی کنن، از مجرای دیگری راه ادرار گذاشتن. اونه که بندگان خدا مبتلا میشن به بیمارستان ها که انسان حقیقتا قصه میخوره یه عمر گرفتارن، ممکن حالا این زن هم به گونه‌ای مبتلا شده باشد که راه این مخرج اصلی که محل خروج بول یا خروج خون و امثال ذالک هست دچار مشکل شده باشه، یه مخرج عارضی براش درست شده باشد، بدلی. ایشون میگه این حرفایی که ما زدیم لا فرق بین ان یخرج من المخرج الاصلی اول عارضی، اینایی که ما گفتیم بین مخرج اصلی و مخرج عارضی هم تفاوتی است. خب این صورت مسئله بود که ما از محضر مبارک سید رضوان الله تعالی علیه فتواً استفاده کردیم که سید سه فرع فقهی با ما مطرح کرد: خروج خون از مخرج ولو به مقدار رأس عبرتن احکام عجز درش، عدم خروج و بودن خون در فضای عورت که بشود با پنبه یا با دست دسترسی به اون پیدا کرد، سید در اینجا احتیاط میکنه. سه، بین مخرج اصلی و عارضی هم تفاوتی وجود ندارد. این عرضه بخواستیم بفهمیم، عرضه اینه. اما دلیل سید، مدرک سید، استناد سید رضوان الله تعالی علیه برای بیان این صفتوا چیست؟ آیا نظر دیگری هم ممکن است ما اینجا داشته باشیم، یا فقط بگیم حرف سید رو چش، اینم مستندات فرمایشات سید؟ در رابطه با فرع اول که ایشون فرمود احکام حیض بار می شود ولو به مقدار رأس عبرتن، عرض شود خدمت شما به این که ایشون فرمودن احکام حیض لا اشکال فی که جاری می شود، چون قدر متیقن از ادله حیض می خواهیم برای سید دلیل بیاریم، قدر متیقن از ادله حیض آن است که با خروج دم واجد اوصاف حیض باشد. اگر این به مقدار رأس، ولو رأس عبرتن، بعضی گفتن ولو به اندازه بال مگسی بیرون بیاد و دارای اوصاف بفرمایید حیض باشد، همون مقدار، عبید باشد، عرض شود احمر باشد و ما شابه زاده، از شبت خدمتون قدر متیقن از ادله حیض برای سید داریم حرف میزنیم، آن است که با خروج دم واجد اوصاف حیض، خروج از کجا؟ از فضای عورت، احکام حیض جاری میشود و در بین اصحاب ما رضوان الله تعالی علیهم به کفر الله امثالهم الذین هم یعیشون فی زماننا، در بین اصحاب نسبت به جریان احکام حیض نسبت به چنین دمی خلافی و اشکالی نیست، ولو مقدارش کم باشد، ولو به مقدار بفرمایید سر سوزنی یا به تعبیر بعضی از فقها به مقدار رأس ذبابه، حالا سر پشه یا بال پشه. فاضلی از فضلایی که اینجا نشستن و بحمدالله با آمادگی آمدن و مطالعه کرده آمدن، یک در میون هم نمیان، هر روز در میون میان، در بعضی از روایات کسی ممکنه این سوال را مطرح کنه، مانند روایتی که در مسئله سوم مطرح شد، اونجا یه جمله بود که با این سازگاری ندارد. جناب سید، ما یک مطلبی در اونجا خوندیم که اون مطلب با اینجا سازگاری ندارد، این معما را برای ما چه شکلی حل میکنید؟ بگیم چی بود مضمون اون روایت؟ میگه مضمون اون روایت، امام معصوم صلوات الله و سلامه علیه یکی از اوصاف و علائم دم حیض را کثرت آن بیان کردن، این کان دمن کثیرن عبیفن، یا تو نستا فراموشی که دست نداده. خب در اونجا عبارتش هم بخونم برای شما. بله، در اونجا حضرت این عبارت را فرمودند در رسائل باب 30 از ابواب حیض حدیث 5، عبارت روایت این بود: این کان دمن کثیرن فلا تسلینه، اگر خون کثیر بود، فراوان بود، زن نماز نخواند، یعنی احکام حیض برش بار می شود، و این کان قلیلن فلتغتسل عند کل صلاتین، یعنی آثار حیض بار نمی شود، اون را بپذیریم بفرمید یا این را بپذیریم. چگونه است که شما جناب سید فقیه متبحر در فن فقاهت در اینجا می فرمایید اگر دم به اندازه سر سوزنی هم خارج شود حیض محقق می شود؟ اون روایت را اگر خواستیم بپذیریم میگیم بابا این سر سوزن که هیچ، 10 سر سوزن هم بیرون بیاد با اون دمن کثیرن سازگاری نداره. ببینیم پاسخی برای این اشکال که متوجه فرمایش جناب سید هست وجود دارد یا وجود ندارد. در پاسخ خوب دقت بفرمان علمای اعلام، چون اگر دقت نکنیم الان اینجا باشیم از نظر فیزیکی ولی روحمون روانمون تو خونه باشه، صبح دعوایی را افتاده، هنوز ادامه اون دعواست، آقازاده دیر رفت مدرسه، ادامه اون بحث، هر شبه خدمتون اجاره بها دیر شده، صاحب خونه 3-4 بار تا الان آمده در خونه، لطمه نزنه دی اینجا تا اینجا هستید با ما باشید، اون رو بقیهش بخورد،
صبحانه
نخورده، اونم چون همون ادامه فقریست که قبلا مطرح کردن. در پاسخ میگوییم که کسرت دم خوب دقت بفرمایید، از اوصاف غالبی دم حیض است. حواستون جمع باشه، به عنوان یک وصف بفرمایید غالبی است، نه این که حیض دائر مدار اون باشد. اگر حیض دائر مدار وصف کثرت شد بله، ولی اگر کثیر بودن به عنوان یک وصف نوعاً غالباً زنی که حیض می‌بیند خون زیاد می‌بیند، ولی بعضی از زنها نه این شکلی نیست.
از کجا؟
همچنان که اگر دم در ایام عادت دیده شود اما فاقد بعضی از اوصاف دم حیض باشد، مثل این که احمر نباشد، اصفر باشد، دم حیض محسوب می شود. مضافاً بر این که در بعضی از روایات اگر فضلای معاصر ما دقت کنن، حوصله‌ام کنن، وسائل شیعه امشب مراجعه کنید، باب 17 از ابواب حیض حدیث 2 خواهد آمد که اگر قطنه را داخل کنن و به اندازه رأس و ذباب آلوده به دم عبید بشود احکام حیض جاری می شود. لذا میگیم برای حکم به حیض بودن دم کثرت شرط نیست. پس بنابراین ما این را به عنوان وصف غالب می دانیم به قرینه اون روایاتی که ولو قلیلم هست در روایات ما از لسان معصوم احکام بفرمایید حیض بار کرده. یعنی اینطور نیست که تنها ما همین یک روایت را داشته باشیم به این را شما سر دست بگیرید و بگید آه گفته دمن کثیرن عبیتن، میگیم اون مواردم در روایات وارد شده. پس بنابراین اگر اون در روایات وارد شده معلوم میشود این وصف غالبیست، اون قرینه بر این میشود که این هم را این را این روایت را حمله بر مورد غالب بکنیم. یک روایت قرینه برای روایت دیگر که محمل برای اون روایت درست. این لذا میگیم برای حکم به حیض بودن دم کثرت شرط نیست، بلکه وصف غالبی است. غالبا زنها از شبت خدمتون این که این شکلی است.
آزا غالبا هم چند روز اولش
اونا شما دیگه تجربه نکنید. بررسی فرع دوم، درست میفرمایید، بررسی فرع دوم. پس بررسی فرع اول که سید فرمود ولو به مقدار رأس عبرتن، اشکال کردید اون دمن کثیرن، گفتیم وصف غالبیست به قرینه روایت دیگر. در فرع دوم سید فرمود که تعبیر جالبی جناب سید رضوان خدا بر او باد داشت، با اون تعبیر جالبش این بود که و اما اذن سب ولم یخرج بعدو و این کار یمکن اخراجه بکشیم بیرون به ادخال قطنت او اسبعن ففی جریان احکام الهیزه اشکال. بعد فرمود لا یترک الاحتیاطو بالجمع بین احکام طاهره و الحائض. حالا این مستند فرمایش سیدم بررسی کنیم، سید با حساب حرف میزنه، منتها این کتاب چون از کردن فتوایی است برای توده مردم قابل استفاده باید باشه، برن سراغ روایت و مسائل نگاه کنن، تحصیل نگاه کنن، استفسار نگاه کنن، من لا یحضر الفقی نگاه کنن، مستند نگاه کنن، هزار جور که نمیشه فتوا داد برای فقها، برای عموم مردم. مرحوم سید در فرع دوم ایها الفضلاء المعاصرین فرمودن در جایی که دم وارد فضای فرج می شود، از رحم آمده وارد فضای عورت شده اما از اون خارج نشده، ایشون فرمودن جریان حیض نظر مبارک ایشونه، میگه مشکله که من قاطعانه در اینجا بگم بفرمایید هازا حیضون. خب چه کار کردید سید که راهگشای کار ما باشید؟ لذا ایشون در اونجا فتوا ندادن بلکه احتیاط کردن، فرمودن احتیاط جزا آمینم توجه دارن که ما احتیاط را احتیاط واجب میدانیم، که احتیاط را احتیاط مستحب میدانیم، شما فقها به ما بگید احتیاط واجب کجاست؟ احتیاط واجب جای احتیاط واجب کجاست؟ فتوا نباشد. آفرین، حالا کم کم تو دورم فتوا نباشد میگه الاحبت، اینجا فتوایی در کار نبود. سید بلا فاصله فرمود فلا یترک الاحتیاط بالجمع، اصلا مسبوق به فتوا نبود این فرد، چون مسبوق به فتوا نبود احتیاطی که میکنن میشود احتیاط. اما اگر احیانا فتوا داد گفت لا یترک الاحتیاط، اون احتیاط احتیاط، پس احتیاط مسبوق بدون این که مسبوق به فتوا باشد احتیاط واجب، احتیاطی که مسبوق به فتواست احتیاط مستحب، و این از اون مواردی که احتیاط احتیاط واجب. تا اینجا هم علمای الان توجه دارن. فتوا متأخر باشه باید مستحب میشه، نمیشه؟ فتوا که دیگه متأخر، بله اون درسته، اون گاهی از اوقات عدول میکنه، استدراک میکنه، اول مثلا احتیاط میکنه بعد فتوا میده، اونی که مقدمه فتواست میگه لا یبعد، نه یمکن ارشاد خدمتتون ان یقال این شکلی، یا لا یبعد که اول احتیاط کرده که ما تلقی کردیم به احتیاط واجب، بعد که بعدش فتوا میاد ما دیگه احتیاط واجب را رها میکنیم بر اساس فتوای او. در اینجا بعضی به حیض بودن چنین دمی فتوا دادن، بعضی گفتن ولو لم یخرج من مخرج، اما همین که خون از رحم حرکت کرده صبح و رسیده تا فضای عورت ولو بیرون نیامده و ما اگر پنبه اونجا بذاریم یا بفرمایید دستی اونجا بزنیم خون میبینیم، این از شبت خدمتون حیزه. در مقابل بعضی به عدم حیز بودن این دم فتوا دادن، یعنی چند شاخه وجود دارد در اینجا چند نظر، بعضون قائلون بالحیز، بعضون قائلون قاطعانه، و بعضی مثل سید احتیاط. بعضی آمدن فتوا دادن به عدم حیض بودن، بعضی فتوا دادن به حیض بودن، بعضی هم مثل جناب سید ما رضوان الله تعالی علیه که حق بزرگی، من حقیقتا همیشه به بزرگی از این بزرگیات میکنم، هر شبت ادله مسئله را تام ندانسته، یعنی فرموده شما که قائل به حیضید ادلتون تمام نیست، شما هم که قائل به عدم حیضید ادلتون تمام بفرمیدار نیست، لذا ما موقعی که نه دلیل بر حیض بودن کامل داشته باشیم نه دلیلی بر عدم حیض بودن داشته باشیم، اخوک دین و که فهتت دین، لذا از فتوا دادن سید پرهیز کرده و لذا قائل به احتیاط شده. خب یک کسی میگه که همطوری که ما صبح زود آمده ایم از خانه بیرون، بعضی از پرویسان آمده ایم که حالا شما بناس فتوا بریم ما بگید، ما که قبول نداریم. اونایی که گفتن حیزه دلیلشون چه هست که سید زیر بار بفرمید نرفته است؟ ما ادله قائلین به حیض را مطرح میکنیم، ببینیم اینا ولو با عدم خروج در این حال میگویند حیض است. اینا دلیل اولشون این است که حدوث الحیض هم مانند بقاء الحیض است، یعنی اگر احیانا حیضی بوده و باقی مونده چرا شما این را به عنوان بفرمایید حیض حساب میکنید؟ حدوثش هم مثل بفرمایید بقاش هست، بقا یعنی مسبوق به سابقه حیض بودن. اجازه بدید عمده دلیل قائلین به حیض بودن این دم این است که حدوث الحیض مانند بقا حیض است. توضیحش اینه، میگن بر اساس روایات باب وجوب استبراء حائض که بحثی داریم در آینده که حائض از شبت خدمتونی که استبراء کند، استبراء یعنی چی؟ یعنی طلب کند پاکی را که آیا پاک شده یا پاک بفرمایید نشده. امروز در باب 17 از ابواب حیض اونجا خواهد آمد. فقهای عظام ما در بحث استبراء حیض رضوان الله تعالی علیه فرمودن که استمرار خروج دم از فضای فرج، استمرار خروج دم از فضای فرج شرط جریان احکام حیض نیست، یعنی لازم نیست همچنان بفرمایید، بلکه اگر متوقف هم شد باز بفرمایید حیض. این آیونی که میگن اگر خون آمده در اون فضا مونده، میگن این مثل اونجاییست که خون استمرار داشته تا یک مقطعی ولی بعد متوقف شده، حالا که متوقف شده این نیست که ما بهش بگیم حیض بفرمایید نیست، حدوث هم بفرمید مثل بقا هست. گرفتید حدوث هم مثل بقا هست؟ یعنی الان مسئله که ما داریم حدوث هست یا بقا هست؟ مسئله ما حدوث هست یا بقا هست؟ اشتباه علما صبح زود اینقدر اشتباه کنم خیلی بد. مسئله ما الان بحثمون راجع به حدوث حیض هست یا بقا هست؟ حدوث حیض، یعنی ما از اول کلام از سوال هم بخواییم بگیم این حیض هست، نه این که یه حیضی بوده آمده چند روزم ادامه پیدا کرده حالا قطع شده یه چیزی اونجا باقی مونده. بحث ما حدوث نیست، بقا نیست، بحث ما
حدوثه.
از بس که ما مذمت شما کردیم خودمونم مبتلا شدیم. عرض شد خدمتون بحث ما در بقا نیست، سبقل ساله بحث ما در بقا نیست، بحث ما در حدوثه و در نتیجه. همونطور که در بقا این آیون میگن، همونطور که در بقا حیض میگه شرط حیض بودن استمرار نیست، بلکه اگر احیانا متوقفا شد بفرمایید این ادامه همون استمرار است، لذا میگن بقا حیض است. حدوث هم بفرمایید مثل بقا هست، بیرون نیامده ولی اونجا جا خوش کرده، همینه که اونجا جا خوش کرده و اونجا هست، الحدوث و کل دیگه بهتر از این نمیشه. تمام. لذا چنان چنان پس از خروج ابتدایی دم از فضای عورت خروجش منقطع بشه و باقی مونده اون در فضای فرد باقی بمانه. چند روز آمده، دو روز، سه روز به بعد که حالا حیض بودنش مسجل شده در فضای فرد. حالا این هم البته محل بحثه که آیا لازم سه روز حتما بیاد بیرون یا ممکنه از این سه روز دو روزش بیاد بیرون ولی روز سومش اونجا باشد که بقا هم مثل حدوث یا حدوث هم مثل بقا. خب باقی مونده، یه چند روزی آمده باقی مونده که با ادخال قطنه از چه بر محضر شما در فضای فرد نه رسما مشاهده می کنیم. این چند روز استمرار داشت، الان قطع شد. لذا این که روز مثال زدم از اون بزرگوار، حالا دیگه تکرار نکنم، فرمود چه شغلی هر شبت که انتخاب کرده که حالا باید کار دین باشه اینا بیان به فرمینا به سراغ قطنه بدنشون بدن که آیا این مثلا حیزون املا، اونجا سوال میکنن که آیا این ابتداییه یا بعد از این که بیرون آمده یه چیزی در فضا باقی مونده است. خب که قطنه آلوده به دم شده از شبت محضر شما به این که ببشید، بله درست میگم دیگه، بله در فضای فرض مشاهده شده، بله که خودنا آلوده بدم شده ولی این که به مقدار رأس و ذباب باشد، خیلی کم. در این صورت هم احکام حیض جاری میشود و در این حکم هم خلافی بین اصحاب نیست. پس کجا خلافی بین اصحاب نیست؟ فضلای معاصر یکیتون بگید که من بفهمم متوجه شده. بقا چند روز بیرون آمده منقطع شده، با قطنه اونجا نگاه میکنن میبینن هنوز در اون فضا بفرمایید هست. اینه که میبینن در اون فضا هست میگن تو الان که بود استمرار داشت، حالا دیگه فشارش کم شده همونجا مونده، لذا میگن اینم احکام حیض. احکام حیض یعنی چی؟ یعنی نماز را تم. مرحوم آیت الله حکیم، اونم بزرگه، انصافا بزرگ، اون روزی که کمونیست‌ها تو عراق معرکه گردان بودند، عراق را اصلا در دست گرفته بودند، این مرجع شجاع، مرجعی که نه اسلحه دارد، روحانیت این بوده تو تاریخ، نه اسلحه دارد، نه خدم و هشم دارد، نه روی این طوائف و اشاعر خیلی حساب باز میکنند، چون بعد دور مرحوم حکیم خلوت شد فتوا داد الشیوعیتو کفرون به شویه، یعنی مارکسیستا کمونیستا، کفرن به الهاد. این اون فضا که همه چیز اونا دست گرفته بودن خیلی شجاعان بود، ولی روحانیت تجربه کرده دوستان، من شما هم باید اینجوری باشیم که پای حفظ دین که به میان میاد خودمون را باید برای رفتن بالای چوبه دار بفرمیده همونطور که کسانی که در عصر امامان ما شعر میگفتن در وصف اهل بیت و دشمنان نسبت به اینها بغض داشتن، کمیت هست یا دعوله میگه من چوبه بفرمایدا دارم را با خودم همراه میکنم. آماده به میسم امیر المؤمنین میفرماید در راه اینا اگمشن منبر برید برید در راه ما میسم تو را بر چوبه دار میزنن. اون موقع مثل الان نبود، به تنه درخت میبستن، درخت خرما بر میپیچیدن دورش تا همونجا از گرسنگی و تشنگی جان بدن. اون لعین گفته بود که چون میسن بهش گفته بود که من یقین دارم تو منو بر چوبه دار میزنی، و زبانم را هم قطع میکنی، چون امیرالمومنین بهش فرموده بود که زبانت را هم قطع میکنم. گفت علا رغم میل علی من زبان تو را قطع نمیکنم تا سخن علی دروغ از کار نبیاد. خب البته نکته جالب اینجاست، حضرت فرمود اون موقعی که زبان تو قطع میکنن میسم وفاداری به ما؟ گفت اصبر و انه فی الله قدیر، اصبر و انه فی الله قدیر، صبر میکنم این چیزی نیست. لذا زینب کبرا سلام الله علیها دست میبرد زیر بدن مطهر ابی عبدالله رو به آسمان، خدایا تقبل منا هذا القربان، یا در بعضی از تعبیرات تقبل منا قلیل القربان. حسین عظمت داره ولی در مقابل خدا قلیل القربان، قربانی کوچک. این شخصیت آیت الله حکیمه. الشیوعیت و کفر، بوی خون می اومد. خیلی از علمای ما تو زندان شکنجه شدن و این انقلابی که به پیروزی رسیده همینطوری به پیروزی نرسید، شکنجه شدن. من در تشییع جنازه یکیشون تو همین در مسجد اعظم شرکت کردم، از زندان آورده بودن، گفتن بر اثر شکنجه. ما طلبه سالهای اولیه حوزه بودیم، عرض شد خدمتون، حالا هم هنوزیم، هر شبت خدمتون پشت جنازه ایشون حرکت کردیم، پلیس و تشکیلات و اینا. اون موقع مقدارش هم حالیمون نبود که اصلا این پلیس اینا چه شکلیست، ولی از اون برم گفتن این تو زندان شکنجه شده. اشریعت و کفر در مستمسکشون، اونم کتاب بزرگیست، جلد 3 صفحه 167 میفرماید بعضی به استناد روایات باب وجوب استبراء است. چرا استبراء میکنن؟ برای اینکه من الممکن که در اونجا خون باشد. استبراء میکنن یعنی میخوان طلب کنن که آیا پاک شد یا پاک نشده. معناش این است که اگر خونی اونجا باشد میگن پاک نشد. از ادله وجوب استبراء استناد کردند که اگر در اینجا هم خونی بفرمایید بود ولو خارج نشده بود، این را به عنوان حیض. کجا مدرک ادله استبراء وجوب حیض؟ که بی خود که ما استبراء نمی کنیم، استبراء کردن نسبت به حیض به خاطر این است که اگر بود حیض است، اگر نبود حیض نیست، پس می تواند اونجا باشد و در این حال حیض باشد. گرفتید مطلب؟ خب در باب وجوب استبراء حیض من و آیت الله حکیم تمام کردم، به ساعت نگاه نکنید. باب 17 از ابواب حیض که وجود دم در فضای عورت را برای حکم به بقای حیض کافی میدونه. در مورد حدوث الحیض ما نعمفی دوباره سوال کنم، بحثمون حدوث هست یا بقا؟
حدوث.
یعنی یه خونی آمده نیامده، بیرون نیامده، یه خونی در اون فضا هست که با پنبه و اصبع و انگشت و اینها میشود فهمید چه هست. ایشون میفرمند همونطور که در بقا حکم به حیض بودن میکنند، هنگام حدوث هم که بیرون نیامده عده آمدن بر اساس اون عدله حکم به حدوث کردن. حالا هم تمام کردن، تمام کردن. حدوث و حیض هم گفتن وجود دم در فضای فرج برای حکم کردن به حیض کفایت میکنند. ما راجع به این دلیل اول انشاءالله فردا که میه شنبه، ما راجع به این دلیل اول اشکالی داریم، اشکالمونو مطرح میکنیم، ببینیم اشکال مستحسنه یا مستحسن نیست.